أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت بقیت الله ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خدای متعال در قرآن واقعی رو که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده با بیانات لطیف و واضحی که چهره های مختلف و زوایای مختلف این واقعه رو روشن میکند بیان فرموده. بعض اونها رو در این فرصتی که انشاءالله در اختیار هست تقدیم میکنم و پیشاپیش هم از این که وقت شما عزیزان و اساتید رو میگیرم عذرخواهی میکنم. یکی از بیانهای نورانی قرآن در باب این واقعه آیات اول سوره مبارکه عنکبوت هست که خدای متعال می‌فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم اینجوری محاسبه کردن؟ گمانشون این هست که همینقدر که قائل شدند به اینکه ایمان آوردند و با لسان خودشون اقرار به ایمان کردند رها می شوند و اونها مورد فتنه و امتحان قرار نمی گیرند. بعد می فرماید اینجور نیست. ولقد فتن الذین من قبلهم، ما پیشینیان رو هم مورد امتحان و ابتلا و فتنه قرار دادیم. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. باید اونهایی که در ادعای ایمان به خدای متعال و ادعای بندگی و معرفت و طاعت صادق هستند از اون کسانی که در ادعای ایمان دروغ میگن باید شناخته بشن، باید از هم جدا بشن و این ممکن نیست الا با ابتلاء و فتنه. ملاحظه فرمودید روایاتی رو که در ذیل این آیه شریف بیان شده همه گویای این هست که مقصود از این امتحان و فتنه همون امتحانی است که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای جامعه اسلامی پیش آمد و این دو دسته‌ای که قرآن می‌فرماید باید از هم جدا بشن همون دو دسته‌ای هستند که در این امتحان صفشون از هم جدا شد، صف مؤمنین حقیقی از اونهایی که مدعی بودند در همین امتحان سنگین جدا شد. روایات ذیل این آیه متعدد هست، در بعضی از اون روایات اینطور آمده که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال درخواست کردند که خدایا بعد از من همه امت بر گرد امیرالمؤمنین جمع بشن و در موضوع ولایت امیرالمؤمنین تفرقه و اختلاف حاصل نشود. حالا تعبیر روایات اینه، احتیاج به توضیح هم داره که خدای متعال این آیات رو نازل کردن که حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، پیغمبر ما اینا همه زبانن ادعای ایمان کردند ولی باید صف مؤمن حقیقی از غیر مؤمن جدا بشود و این احتیاج به یک فتنه داره، احتیاج به یک امتحان داره. از جمله در روایتی حضرت به امیرالمؤمنین فرمودن یا علی من دیشب هزار حاجت رو از خدای متعال برای خودم خواستم اجابت شد، برای شما هم خواستم اجابت شد، ولی تقاضا کردم که خدایا امت من بعد از من جمع بشن برگرد امیرالمؤمنین. خدای متعال فرمود حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. لذا به امیرالمؤمنین بعد از نزول این آیات حضرت فرمودند، روایاتش هم متعدد هست، که علی جان انک مبتلن بک، مردم با شما مورد ابتلا قرار میگیرن، شما خودتون رو آماده کنید برای درگیری ها و مخاصمه هایی که اتفاق می افتد. ولذا در احادیث اینجوری نقل شده، مورخین هم نقل کردند که بعد از اینکه داستان سقیفه تمام شد و کار رو برای دیگران بستند، ابو سفیان آمد سراغ عباس عموی حضرت و به عباس گفت برویم نزد امیرالمؤمنین علیه السلام از حضرت بخوایم پا به رکاب کند، ما کمک میکنیم مردم با حضرت بیعت کنن. آمدن محضر امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت بهشون فرمودند که عمو جان شما گمان میکنید که اینها با من بیعت میکنن، پس این آیه قرآن چه میشود؟ خدای متعال فرموده حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خدای متعال فرموده من امتحان و فتنه سنگینی پیش میارم و تو این فتنه صفا از هم جدا میشن، مؤمن صادق از اونهایی که ادعاشون ادعا صدق نیست صفشون جدا میشود. بعد حضرت مطلبی رو فرمودن که مرحوم سید رضی هم در نهج البلاغه در ضمن خطبه پنجم ظاهرا بخشی از او رو نقل کرده و فرمودن ایها الناس، بعضی شارحین نهج البلاغه استفاده کردن گویا با جمعی آمده بودن محضر امیرالمؤمنین که از حضرت بخواهند پا به میدان بگذارن و اونها مردم رو بیارن دوباره با امیرالمؤمنین بیعت کنن. فرمودن ایها الناس اگر میخواهید از فتنه ها عبور کنید، عبور از وادی فتنه با کشتی نجات ممکن هست. این راه هایی که شما در پیش گرفتید که راه برتری جویی و مفاخره و جدال هست، اینها شما را به مقصد نمیرسونه. یه فتنه ای به پا شده، شما دنبال برتری جویی و اثبات خودتون هستید، سهم شما را کم گذاشتن، موقعیت شما در نظر گرفته نشده، آمدید میخواید مشکل رو اینجوری حل کنید. فرمودن اینها راه حل نیست. بعدن فرمودن که انسان یا باید امکاناتی داشته باشد و با اون امکانات پا به میدان بگذارد و یا اینکه کنار بکشه. بعد این جمله لطیف رو فرمودن که مجتن السمره لغیر وقت اینائها کزارع به غیر ارزه، کسی که میوه رو قبل از وقت میچیند مثل کشاورزی است که در زمین غیر حاصل خیز یا در زمین غیر کشت میکند، زحمت میکشه ولی نتیجه نمیگیرد. که انه او حضرت میخوان بفرمایند که اتفاقی افتاد، امتحانی پیش آمد، تو این امتحان مردم موفق نشدند و وقتی موفق نشدند دیگه کار خلافت امیرالمؤمنین به تأخیر افتاد و الان وقتش نیست که من پا به میدان کنم، اگر پا به میدان بگذارم هم ثمرش رو دیگران میبرند. بعد حضرت گلایه ای کردند، فرمودند ان اقل یقول حرس علی الملک، اگر من پا به رکاب کنم، حق خودم رو طلب کنم، بگم این خلافت، ردای خلافت شایسته قامت من هست، دیگران نمیتونن این کار رو به مقصد برسانند، من رو متهم میکنن، میگن امیرالمؤمنین بر حکومت و قدرت حریصه، دنبال به دست گرفتن قدرته، و اگر هم سکوت کنم باز من رو متهم میکنن. و ان اسکت یقول جزع من الموت، حضرت پا میدان نمیگذاره، حقش رو گرفتن، حق مسلم رو، مسیر خلافت رو تغییر دادن، مسیر امت رو تغییر دادن، حضرت سکوت میکنه، از مرگ میترسه، جان خودش رو بیشتر از حق دوست داره. حضرت فرمودن هیهات بعد اللتیا واللتی، بعد از اون صحنه هایی که از من ظاهر شده در جنگ بدر و احد و خیبر و حنین و امثال اینها، اونجایی که همه فرار میکردند و حضرت از پشت سر اونها رو صدا میزد و اینها نگران بودند در جنگ احد چرا حضرت ما رو رها نمیکنه، اونجا امیرالمؤمنین بود که مثل پروانه دور شمع وجود حضرت میچرخید. مرحوم فیض در صافی نقل کردند، یکی دیگر از اصحاب هم تو اون صحنه سخت آمده بود پیرامون حضرت و دفاع میکرد، حضرتش فرمودن شما برید، این که امیرالمؤمنین ایستاده، اما علی فانه هو و هو انا، ما دو روحیم در یک بدن، شما برید، اینجا جایی ایستادن شما نیست. اون کسی که در این صحنه های سخت ایستاده، حضرت فرمود هیهات که من از مرگ بترسم، والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، به خدای متعال سوگند که انس پسر ابی طالب با مرگ از انس طفل به سینه مادر بیشتر است، من دائما مأنوس با مرگم، درگیر با مرگم، من از مرگ نمی ترسم. بیانات حضرت رو دیدید، گاهی می فهمودن برای من فرق نمی کنه که من وارد مرگ بشم یا مرگ بر من وارد بشود، وقتی ضربت خوردن فهمودن پدیده حادثه مکروهی برای من اتفاق نیفتاده، من مثل کسی هستم که تو بیابان دنبال آب میگشته حالا به سرچشمه رسیده. ولی حضرت یه نکته ای رو فرمودن، پس بنابراین مسئله این نیست که من از مرگ میترسم و به خاطر ترس پا به میدان نمیگذارم، نه، مسئله این است که یک اتفاقاتی پیش روست که قبل از تمام شدن کار برای امیرالمؤمنین و بازگشت حق به مدار خودش بعد اون اتفاقات پیش بیاد و اتفاقات بسیار سختی هم هست. حضرت فرمودن ولکن اندمجت علی مکنون علم، یک علم پنهانی در باطن من هست و واقف بر او هستم که لو بحت به، اگر بنا بشود زبان باز کنم و بگم که چه اتفاقاتی در پیش است، لو تربتم، آرامش و امنیتتون رو از دست میدید، اضطراب العرشیه فی الطوی البعیده، مثل این تنابهای طولانی که به دلو میبندن در چاهای عمیق میاندازن، این لرزشی که این تناب پیدا میکند با حرکت دلو، فهمود حادثه هاییست که اگر بگم مثل این تناب طولانی در چاه عمیق به لرزه میفتید، قرار و سکون و آرامشتون رو از دست میدید، شما مرد تحمل نیستید، امیرالمؤمنین هست که همه این وقایع رو میبینه و متزلزل نمیشود، آرام است، ذره ای در وجود حضرت اتفاقی نمیفته. این شأن امیرالمؤمنین علیه السلام هست. دیگران اینجور نیستن، اگر واقف به اون حوادث پیش رو بشن ظرفشون ظرف تحمل نیست. حضرت فرمودن که حوادثی پیش روست که من نمیتونم برای شما بگم، بسیار حوادث تلخیست. پس ببینید از منظر قرآن واقعی که پیش آمده با یک قرائت این است: عده‌ای آمدن دور حضرت جمع شدن، به تعبیر قرآن، به تعبیر نورانی قرآن مجید، وقتی فتح مکه اتفاق افتاد و این فتوحات پیش آمد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این مردم دست دست آمدن وارد دین شدن. بعضی در تفسیر این آیه گفتن فرمودن که فرق است بین این که دین وارد بر قلب مردم بشود یا مردم وارد بر دین بشن. اینها وارد بر دین شدن، دین در دل اونها رسوخ پیدا نکرده. باید امتحان پیش بیاد و با امتحان این وادی پیش برود. به طور کلی قاعده کلی این است: خدای متعال در پذیرش ایمان، در پذیرش توحید، ایمان به توحید، ما رو مجبور نکرده است. ما در پرستش خدای متعال مجبور نیستیم. ما آنن فآنن هر لحظه سر دوراهی قرار میگیریم و باید انتخاب کنیم. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، مسیر رشد و غی از هم روشنند. ولی دینداری یه امری نیست که خدای متعال شما رو مکره کرده باشه. توحید، حقیقت ایمان، چیزی نیست که به اشخاص به زور بدهند. انسان خودش باید طلب کنه، تقاضا کنه، التجا کنه، التماس کنه، به اندازه‌ای که طالب توحید و معارف و حقایق می شود و امتحان پس می دهد و معلوم می شود که می تواند این اسرار الهی رو دریافت کنه، خدای متعال به این علم و ایمان رو عطا می کنه. علم و ایمان چیزی نیست که خدای متعال به انسان جبران عطا بکنه. هر لحظه انسان امتحان می شود و همیشه هم بر سر دوراهی هستیم. این آیه نورانی قرآن رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال وقتی داستان خلقت انسان رو توضیح میدهد میفرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا یک دورانی بر انسان گذشته که انسان در اون دوران شیء قابل ذکری نبوده؟ در روایات دیدید فرمودن کان شیئا ولم یکن مذکورا. یه دوره‌ای بر ما گذشته، ما خیال میکنیم مستقیم آمدیم تو این دنیا، انسان شیء قابل ذکری نبوده. خدای متعال تو اون عوالم توجه به انسان داشته، انسان رو سیر داده تا رسیده به این عالم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسان رو از یک نطفه آمیخته با استعدادهای مختلف خلق کردیم. بعد از اون که یک شیء قابل ذکری بود، او رو در قالب یک نطفه‌ای که دارای استعدادهای مختلفی است آفریدیم. استعدادهای مختلفی در وجود او گذاشته، میتواند راه خدا رو برود، میتواند راه شیطان رو بره، ولی زان ابتلیه، هر لحظه او رو سر دوراهی قرار میدیم، باید با اختیار خودش راه خدای متعال یا راه شیطان رو برود. فجعلناه سمیعا بصیرا، و اگر حرکتی در این راه احتیاج به این داشت که انسان دارای سمع و بصر بشود، ببیند حقایق رو، بشنود از طریق القاء سمع و از طریق رؤیت به حقیقت برسه و انتخاب کنه، این امکانات رو به او دادیم. چشم سر و گوش سر و چشم و گوش دل و باطن به او دادیم تا بتواند بشنود و ببیند و خوب انتخاب کنه. ولی ما او رو سر دوراهی ها قرار میدیم مرتب. بعدم انا هدیناه السبیل، مهمتر از همه اینه که بعد از همه این امکانات ما او رو به راه خدا، راه بندگی هدایت کردیم، دستشو گرفتیم به راه بندگی رسوندیم. بعد از این که رسوندیم دیگه باید با پای خودش بره، با شکر و کفر این مسیر معین می شود. اما شاکرن و اما کفور، به اندازه شکرمون به ما ایمان عطا می شود و به اندازه کفران نعمتی که می کنیم از حق باز می مانیم. پس ببینید این راهی که ما باید طی کنیم یه همچین راهی است که باید با اختیار بریم. اون وقت مهمترین موضوعی که انسان در او امتحان می شود، که امتحان در توحید، بازگشت به او میکنه. همه امتحانات، عنایت دارید، همه امتحاناتی که از ما گرفته میشود امتحان در موضوع پرستش خدای متعال هست. امتحان در موضوع بندگی و توحید هست. تمام امتحانات به این برمیگرده. اگر به ما میگن این عبادات رو انجام بدید، اینا امتحان به توحید و بندگی است. اگر میگن محرمات رو ترک کنید، حتی اگر میگن ملتزم به مستحبات و ترک مکروهات باشید، اینا همه امتحان به توحیده. اگر گفته میشود سعی کنید از صفات رذیل فاصله بگیرید، به صفات حمید متصف بشید، اینا امتحان به توحیده. در عرض توحید چیز دیگری نیست. یعنی اگر کسی موحد شد، حقیقتا تکلیف دیگری نداره. تمام تکلیف ما موحد بودن است، بر سر عهد بندگی ایستادن و پایداری کردنه. این امتحان به بندگی خدای متعال در قالب امتحان به ولایت امام علیه السلام از انسان گرفته میشه. این مضمون روایات فراوانی است که امتحان به توحید در قالب امتحان به ولایت امام ظهور پیدا میکنه. خلیفه خدای متعال قرار میده، اتفاقا اون حقیقت و مقام باطنی اون خلیفه رو هم بر ما میپوشانه، او رو در قالب یک بشر هم نشین ما میکند، با ما مینشیند، برمیخیزد، بعد به ما دستور میده بعد تسلیم محض نسبت به او باشید، قلبتون، اعضاتون، جوارحتون از او تخلف نکنه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیغمبر ما، اینها ایمان نمیارن الا اینکه در تمام مواردی که با هم اختلاف دارن شما رو حکم قرار بدن و هر حکمی شما فرمودید در دلشون هم احساس حرج و سختی و دلتنگی نکنن، تسلیم محض شما باشن. و یسلمو تسلیما، ایمان یعنی تسلیم محض بودن به حضرت. این امتحان سخت‌ترین امتحانی است که خدای متعال از انسان میگیره، امتحان به موضوع ولایت، که اصلا تمام امتحان همینه. امتحان به توحید در او محقق میشود که خدای متعال ملائکه رو هم وقتی امتحان به توحید کرده همینجوری امتحان کرده. امتحان به سجده در مقابل خلیفه امتحان به توحید، امتحان دیگری نیست. اصولا چیزی جز توحید از بنده نمیخوان، بنده باید موحد باشد ولا غیر. تمام دستورات دیگر و امتحانات دیگر امتحان به همین موضوع هست. بنابراین اصل امتحانی که از ما میگنن این امتحان هست. ادعای ایمان کردن، میگن ما موحدیم، خدای متعال امتحان به پا میکنه، کورهی درست میکنند، یک کوره اجتماعی در این صحنه سخت انسانها رو امتحان میکنه، حالا باید انتخاب کنن. بعد از حضرت اتفاقی که افتاد اینه. راه روشن بود، قد تبین الرشد من الغی، نه اینکه ابهام بود، انتخاب غلط بود. اصلا راه ما همینه، ما باید انتخاب کنیم. ولقد فتن الذین من قبلهم، نه اینکه ابهامی در کار بود، هیچ ابهامی در کار نبود، حق واضح واضح بود، ولی نخواستن راه حق رو بروند. ولذا ابتلا عظیمی پیش آمد که حضرت فرمودن که دیگه کار تمام شد، تا دوباره برگردد کار به مدار خودش زمان میبره، باید امتحانات سنگینی پیش بیاد تا دوباره عالم آماده بشود، مهیا بشود، تا اون اتفاقی که میشد صدر اسلام بیفته دوباره بیفتد. دیگه تأخیر افتاد تا ظهور. لذا در قرآن یکی از تعبیرات دیگری که در باب این واقعه است که این آیه را تقدیم کنم، عرضم و جمع کنم، این هست. خدای متعال در سوره سبع بعد از اینکه داستان قوم سبع رو نقل میکند، که اون داستانم داستان عجیبی است، ملاحظه فرمودید تعویلش به داستان اهل بیت و شیعیان و ایناست، تعویل فوق‌العاده لطیفی در روایات براش ذکر شده. بعد از اون داستان خدای متعال بی نکته‌ای رو بیان میکند در باب این امت، میفهمد دلقت صدق علیهم الابلیس و نه، ابلیس گمان خودشو در باب اونا محقق کرد. در ذیل این آیه روایاتی نقل شده در مجامع روایی ما، ملاحظه بفرمایید، روایات متعددی هم هست. فی الجمله مضمونش اینه، در بعضی روایات این هست که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در قدیر مبعوث شدند، شیطان ناله‌ای زد و فریادی کرد و تمام لشکر خودش رو جمع کرد. پرسیدن چه شده، نگران چه هستی؟ چون میدونید در روایات ما هست که در چندین موقف هست که شیطان مضطرب شده و نگران شده. یکی در همین غدیر هست، یکی در بعثت حضرت هست که امیرالمومنین در خطبه قاصعه می‌فرمایند من در غار حرا بودم، وقتی حضرت مبعوث شد سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم، از حضرت پرسیدم چه بود؟ حضرت فرمودند انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هرچه من میبینم میبینی، هرچه میشنوم میشنوی. این گوش پیغمبر خداست، ولی پیغمبر نیستی، نبوت نداری، ولی هرچه میبینم میبینی، هرچه میشنوم میشنوی. چون میدونید در غار حرا وقتی حضرت مبعوث شدن، در روایت داره جبرئیل در اون سیمای حقیقی آمد، شرق و غرب عالم رو پر کرده بود، حضرت در اون چهره او رو در غار حرا دیدن، فرمودن انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، بعد فرمودن که این صدای ناله شیطان بود، اون میخواد همه مردم رو برده و عبد خودش کنه، نگذاره خدا رو بپرستن، مردم شیطان پرست بشن. و با بعثت من مایوس شد، وقتی من آمدم دستگیری کنم از خوبهای عالم، دیگه شیطان مایوس شد وقتی من پا به میدان گذاشتم و آمدم شفاعت کنم و بتواند خوبها رو به بندگی خودش بکشد، مایوس شد. و همینطور هم شد دیگه، نتوانست خوبها رو ببره. اونهایی که با شیطان حرکت میکنن، اونا کسایی هستن که شیطان اصلا دنبال اونا نیست، دنبال مؤمنین هست. حضرت فرمود امد الیکم، شما منظور نظرش هستید. حضرت فرمودن که در این حدیث شیطان فریادی کرد و سنان رو جمع کرد، گفتن چه اتفاقی افتاده؟ هشدار بهشون داد، گفت یه خطری پیش آمده، وجود مقدس نبی اکرم امیرالمومنین رو نصب کردن و اگر این امر تثبیت بشود یه کاری از ما ساخته نیست، تمام دوران ما به سر آمده. بهش دلداری دادن، در این نقل هست بهش گفتن که تو حریف اینها میشوی، همینطوری که در باب حضرت آدم علی نبی جناب علی و علیه السلام مویی که علم آدم الاسماء کلها، بالاخره ترک اولایی از حضرت گرفته شد، هرچه بود ما نمیدانی، بهش دلخوشی دادن که میتونی کار رو جلو ببری، پیگیری کن. در نقل دارد اون وقت وقتی در اون روزهای آخر دور حضرت حلقه زده بودند، بعضیا به هم دیگه نگاه کردن، وقتی حضرتون به دوات و قلم بیاورید اون جمله رو گفتن که مورخین اهل سنت هم نوشتن، اصلا قابل تلفظ نیست اون اهانتی که به وجود مقدس حضرت کردن. وقتی این جمله رو شنید حسن زن پیدا کرد که بله، می شود در اینها نفوذ کرد، می شود اینها رو برگردان. وقتی سقیفه به پا شد و کار تمام شد، کارو تمام کرد. وقتی کار تمام شد، اون وقت داره دوباره فراخوان داد و لشکر خودش رو جمع کرد، تاج بر سر گذاشت، بر تخت نشست، بهشون گفت برید جشن بگیرید، شادی کنید، دیگه کار تمام شد، تا دوره ظهور ما ادامه داره کارمون، دیگه تا اون موقع هستیم. نگذاشتن کار بر مدار خودش بمانه. در یه نقل دیگری دارد که شیاطین توبیخ کردن ابلیس رو که این همه ما رو دواندی، قرنها دنبال تو آمدیم، گفتی ما بیایم خوبها رو جهنمی بکنیم. خب تمام شد دیگه، وقتی امیرالمومنین نصب شد دیگه کاری از ما ساخته نیست، ما در نبود حضرت میتوانیم کار کنیم. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی، وقتی حضرت آمد هر کسی با حضرت راه بره در وادی ایمنه، دست شیطان به اون نمیرسه. من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، کسی دنبال این چراغ هدایت حرکت بکنه، دنبال امام حرکت بکنه، گم نمی شود. وقتی گم نشد دست شیطان بهش نمی رسه، ولا یشقا، شقاوتی او رو تهدید نمی کنه. ابلیس رو مذمت کردن که بی خود ما رو دنبال خودت کشوندی، گفت نه، من از اینها قول گرفتم، منتظر باشید. وقتی داستان سقیف پیش آمد فراخوان داد، گفت خوشحال باشید، بری جشن بگیرید، دیگه تا دوران ظهور تمام شد، تأخیر افتاد کار. پس ببینید تعبیر قرآن از واقع اینه، فهمت صدق علیهم الابلیس و ظنه، شیطان گمان خودشو در باب اینها محقق کرد، اون سوء ظنی که پیدا کرده بود اون گمان محقق شد. پس چهره دوم واقع اینه، خدای متعال یک امتحان سنگین پیش آورد، بنا بود مردم با امیرالمؤمنین زندگی بکنن، زیر سایه حضرت باشن، زیر چتر این کلمه نعمت باشن و همه زندگیشون مستغرق در نعمت باشه، بنابود با حضرت سیر بکنن، ولی یک امتحان سخت سر راهشون قرار گرفت. این امتحان سخت موجب شد که شیطان طمع بکند و ظن خودش رو محقق کرد. محقق کرد، مردم رو پراکنده کرد از دور امام علیه السلام، چون تمام نقشه شیطان و طرح شیطان در عالم همین یک کلمه است که بر سر راه بنشین، نذاره مردم با امام علیه السلام حرکت بکنن. بیان دوم قرآن اینه، گویا گام دوم این بود. یک امتحان سنگین پیش آمد و شیطان در این امتحان سنگین تمام تلاشش رو متمرکز کرد رو این نقطه که مردم رو از حول امام پراکنده کنن، نگذاره مردم با امام راه برون، نگذاره در سایه امام به سمت خدا برون، چون اگر در پرتو امام به سمت خدا می رفتن دست شیطان به اونها نمی رسید، تمام شده بود کار شیطان. ولذا ظهور ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو به تأخیر انداختن، تا دوران ظهور به تأخیر افتاد این دوران و شیطان عمد و مهلتش ادامه پیدا کرد. چون عنایت دارید در روایات ما آمده وقتی شیطان از خدای متعال خواست که به من مهلت بده، او مهلتی که میخواست تا قیامت بود. خدای متعال مهلتی که بهش داد الی یوم الوقت المعلوم بود، تا زمان معلومی که در روایات گاهی تفسیر شده به اصل ظهور، که دیگه عمد تصرف شیطان و نفوذ شیطان با حضرت تمام میشه، جمع میکنن بساط رو، بساط شیاطین انس و جن به وسیله حضرت جمع میشه، عمد اونها تمام میشه. بنا بود اگر مردم از عهده این امتحان برمی آمدن عمد شیطان تمام بشه. اصلا اون چه در اصل ظهور اتفاق می افتد که اشرقت الارض به نور ربها، بنا بود این اتفاق بیفته. ولی اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بنا بود اهل زمین زنده بشن، به حیات طیبه برسن. دوران موت و مردگی و زندگی در دار لهو و لعب تمام بشود، همه وارد دارالحیوان بشن. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این به تأخیر افتاد، این نقل این واقع است. امتحانی خدای متعال از مردم گرفت، حاضر نشدن با امام راه برون. وقتی حاضر نشدن این اتفاق سنگین افتاد. این دومین بیانی است که قرآن از واقعه سقیفه داره. حالا انشالله بیانهای مفصل و طولانی دیگری هم در قرآن هست، اگر خدای متعال توفیق داد تقدیم میکنن. اون کسی که ذخیره وجود مقدس نبی اکرم بود برای این روز که نگذارد نبوت و خلافت از دست برود، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این بود که حضرت به میدان آمدن و با همه وجود هم ایستادن و کار رو هم پیش بردن، نگذاشتن اون چه منظور نظر شیطان بود در عالم محقق شه. چون منظور نظر شیطان این چیزی نبود که واقع شد، منظور نظر شیطان همونی بود که خدای متعال در قرآن از قول او بیان میکند، فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدایا همه رو من اغوا میکنم الا بندگان مخلص، نه حتی مخلص یعنی انبیا یعنی معصومین، جز معصوم به گمان خودش احدی رو بناش بر این بود که نگذاره نجات پیدا کنه، جز معصوم کسی رو به خدا نرود، نگذاره دور معصوم جمع بشن، دور معصوم رو خلوت کند، نگذاره خوبهای عالم، مؤمنین، اونایی که میخوان با امام راه برن، اونایی که نمیخوان راه برن که اصلا کاری شیطان باشون نداره، که اونایی که میخوان با امام در عالم راه برن شیطان میخواست نگذاره با امام راه برن. تلقی شیطان این بود که موفق میشه. حضرت در خطبه قاصعه میفرمان تیر رو در کمان گذاشته، از یه نقطه نزدیکی شما رو دیده و رجز خونده که لاغوینهم اجمعین، ضعفای ما رو دیده، یکی پول دوست داره، یکی دنیا دوست داره، یکی قدرت دوست داره، یکی شهرت دوست داره، اینا رو دیده، گفته همه رو جدا میکنن، نمیذارم با امام راه برن. این که در اون آیه سوره مبارکه اعراف قسم میخوره که لاقعدن لهم صراطک المستقیم ولاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین، سر راه مستقیم میرسن، جلو مسیر امام، نمیذارن به امام برسن، نمیذارن با امام راه برن. و خواهید دید که اکثر مردم نسبت به امیرالمومنین و امام شاکر نخواهند، از امام جدا میشن. چجوری؟ از چهار طرف بهشون حمله میکنن. این چهار طرف همون نقطه ضعف هاست، همونایی است که حضرت فرمودن از نزدیک شما رو دیده، نقطه ضعف های ما رو دیده، گفته از این نقطه ضعف ها استفاده میکنم، که در روایت توضیح داده شده. این چهار جانبی که شیطان از اون چهار جانب انسان رو وسوسه میکنه و هجوم میاره که انسان در صراط مستقیم و در مسیر امام حرکت نکنه، اون چهار جانب همون نقطه ضعف هاست. شیطان نقطه ضعف های ما رو دیده، بعدم به خدا متعال فرموده با این نقطه ضعف ها من نمیذارم با امیرالمومنین با امام تو عالم راه برن، مسیرشون از امام جدا میکنن. از امام جدا شدن هر راهی برن به مقصد نمیرسن. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثر اینها شاکر نعمت امام نخواهند. یه اقلیتی باقی میمونن، اونم انبیا هستن، اونا هستن که با امیرالمومنین راه میرن، بقیه رو جدا میکنن جز مخلصین، ولی موفق نشده تو این کار. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصین، زن غیر مصیب، زنش به واقع نخورد. اون که صدق علیهم الابلیس زنه، اون گمانی بود که نسبت به همون بعده ها داشت، ولی نسبت به مؤمنین گمانش به واقع اصابت نکرد، نتونست مؤمنین رو از حضرت جدا کنه. نکتش هم همینه که شیطان میخواست مؤمنین و خوبها رو از امیرالمؤمنین جدا کند. امام صادق ذیل این آیه که لعقدن لهم صراطک المستقیم، محمود امد الیکم، از بقیه فارق شده، شما رو بخواد از امام جدا کنه. این که نتوانست جدا کنه، نکتش این بود که شیطان تمام همش رو گذاشت مردم رو از امیرالمومنین جدا کند و فتنه سقیفه رو پیش آورد. احواء رو، حالا حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه معروفشون اونجا فرمودن که چه کرد ابلیس، شما رو صدا زد، شما رو تحریک کرد، درتون دمید، دید خوب غضب میکنید، خوب با نفس او راه میرید. توضیحش رو حضرت اونجا دادن، شیطان آمد که مردم رو از امیرالمومنین جدا کنه، طرح خودش رو اعمال کرد. صدیقه طاهرم به خدا قول داده بود که نمیگذارم خوبها رو جدا کنه، علت این که موفق نشد این بود، و الا او طرحش رو خوب اعمال کرد. ماها رو دیده بود، ضعفای ما رو دیده بود، واقعا اگه ما بودیم و ضعفامون حتما ما رو جدا میکرد، ولی وجود مقدس فاطمه زهرا آمدن که نگذارن شیطان و اهل سقیفه با فتنشون مؤمنین رو از امام جدا کنن، خوبها رو جمع کردن. لذا میبینید حضرت تو این دنیا شفاعتشون ما رو جمع کرده دور امیرالمومنین. اگه حضرت نبود ما الان دور از امیرالمومنین نبودیم که با حضرت چه کار داشتیم؟ فتنه سقیفه همه رو برده بود. اگر امام نباشد، و من لم یجعل الله له نورا، در سوره مبارکه نور هست، تو این فضای ظلمانی اگر خدای متعال نوری قرار ندهد فما له من نور، فمون اگر خدای متعال امامی از ولد فاطمه قرار ندهد، تو قیامت هم اینا تو ظلمات سقیفه میمونن. و من لم یجعل الله له نورا، ای امامم من ولد فاطمه، فما له من نور فی یوم القیامه. اینقدر ظلمات سنگینه. اگر ما دور حضرت جمع شدیم، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها طرح اونا رو به هم زدن. طرح ابلیس این بود همه رو جدا کنه، خوشحالم بود که نمیذارم احدی با امیرالمومنین راه بره، خودشون هم راه برن به جایی نمیرسن، خیالش راحت بود، مطمئن بود. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها به میدان آمدن که نذارن این نقشه‌ای که ابلیس و جریان اصحاب سقیفه و اینها کشیدن، این نقشه به مقصد برسه، خوبها از گرد حضرت جدا نشن، و موفقم شدن. لذا شفاعتشون ادامه پیدا میکنه در عاشورا، در ظهور، در اقدامات اهل بیت علیهم السلام تا قیامت. ملاحظه فرمودید در قیامت حضرت میان در صحنه محشر، ببینید چجوری جمع میکنن، چجوری کید اونها رو باطل میکنن. اینجوریه دیگه، میان با اون جلال و جمال وارد محشر میشن. در یه نقلی دارد پیراهن خونین سید الشهدا علیه السلام رو میارن برای شفاعت. در یه نقل دیگری فرمود از خدای متعال درخواست میکند که میخوام فرزندم رو همون گونه‌ای که به شهادت رسیده تو صحنه محشر ببینم. وجود مقدس سیدالشهدا با همون حالت که در گودی قتلگاه بودن ظاهر میشن در صحنه محشر. این روایت جمله عجیبی داره، فرمود حقیقت مصیبت سیدالشهدا اون موقع آشکار میشه، هنوز عظمت بلا آشکار نشده. بعد حضرت شروع میکنن شفاعت کردن، تمام محبین رو جمع میکنن. اگر کسی در محبت حضرت و اهل بیتشون جرعه آبی به دست کسی داده باشه، او رو هم نجات میدن. همه مردم آرزو میکنن ای کاش همه اهل محشر، ای کاش فاطمی بودن. خدای متعال به شیطان پاسخ داد وقتی گفت همه رو اغوا میکنم، خدای متعال فرمود تو و همه پیروان تو من در جهنم محاصره میکنم و هیچ ابایی هم ندارم. اگه کسی من تنها میذاشتم آدمها رو تو دنیا، تو اونها رو میبردی، خب به بحثی. ولی وقتی من امیرالمومنین رو فرستادم، اونها انتخاب میکنن تو رو، اونایی که دنبال تو بیان، لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، پر میکنم جهنم رو از تو و پیروانت. شیطان میخواست خوبها رو هم جهنمی کنه، تبع خودش کنه، دنبال رو او باشن، دنبال امیرالمومنین حرکت نکنن، که اگر دنبال حضرت حرکت کنن، من تبع هدایه فلا یضل ولا یشقا، کسی دنبال امام را بره که سردرگم نمیشه، شقاوتی نیست. میخواست دنبال امام را نرن. حضرت زهرا سلام الله علیها میخواست خوبای عالم دنبال حضرت راه برن، اونایی که دلشون میخواد با حضرت باشن شیطان جداشون نکنه، و حضرت این کارو کرد. ولذا حضرت حلقه اتصال ما به امیرالمؤمنین هستن. ان تلهقنا، در اون زیارتی که از امام جواد علیه السلام در تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، تعبیر نفعنا نسألو که ان کننا صدقنا که الا الحقتنا، شما ما رو ملحق کنید به تصدیقنا لهما، شما دست ما رو بگیرید به امیرالمؤمنین وصلمون کنید، به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصل کنید. حضرت این کارو کردند، آمدن تو میدان، نگذارن این اتفاق به جایی برسد که شیطان مؤمنین رو از امیرالمؤمنین جدا کنه. اصلا همه همش این بود، میخواست ما رو جدا کنه، حضرت نگذاشتن، نتونست. این دنیاشه، حالا برزخ و قیامتش هم بالاتر از این هست، ولی میدونید خیلی کار سخت تمام شد دیگه، خیلی سخت.